تاریخ قصه ای نیست که فقط بشنویم، حقیقتی است که باید از آن بیاموزیم. تاریخ ایران عنوان برنامه بعدی مونه.
تاریخ ایران
به نام خداوند بخشاینده مهربان. در برنامه تاریخ ایران که روزهای جمعه پخش میشه، من خسرو معتضد با شما صحبت میکنم. در مورد تشکیلات فرقه دموکرات، فریدون ابراهیمی میشه دادستان عرض شود که فرقه دموکرات. نامبردگان از روز بعد در وزارت خانه های خود، اون وزرایی که اسپردیم، مشغول به کار میشوند. فرقه دموکرات آذربایجان دارای تشکیلاتی به نام کمیته مرکزی فرقه دموکرات در شهر تبریز، به نام کمیته های ولایتی در تمام شهرستان های آذربایجان مانند ارومیه که اون موقع اسمش رضاییه بود، اردبیل، سراب، خوی و غیره بوده. کمیته های ولایتی نیست، هر کدام به چندین کمیته محلی تقسیم، هر یک از اینها نیز به چندین کمیته حومه تقسیم می شد. به این ترتیب کوچکترین واحد سازمان حزبی حومه بود که از چندین نفر تشکیل می شد. این تشکیلات درست مثل تشکیلات حزب کمونیست شوروی بود. موضوع قابل توجهی بود که در سازمان ارتش به غیر از فرمانده صفی، یک معاون سیاسی فرمانده هم در سازمان وجود داشت. آتاکیشوف این نماینده سیاسی شوروی بود در تبریز. قلیوف معاونش بود. اینا زمانی که داشتن میرفتن تا دلتون بخواد با خودشون فرش بردن، سماورای قیمتی بردن، چقدر برنج بردن، چقدر وسایل دولتی رو غارت کردن با خودشون بردن. به قدری گوشت و برنج و روغن قلیوف برده بود که میخندیدن. در آن سو میگفتن تو چی کار کردی؟ غلام یعیام اومده بود از زنجان، 220,000 تومان پول بانگو گرفته بود. اینا اسکناس چاپ کرده بودن، ولی اسکناس ها اینا رو کسی قبول نداشت. یه اسکناس مسخره‌ای درست کرده بودن، 1 تومان، 2 تومان، و اینا رو کسی قبول نداشت. اسکناس ایران جلوه داشت. آقای ابتهاج هم رئیس بانگ ملی بود، اسکناس نمیفرستاد. قوام السلطنه 1,000,000 تومان به اینا کمک کرد. حتی از شام درخواست کرد 1,000,000 تومان برای دانشگاه تبریز، برای کارهای عمرانی، برای اسفالت تبریز بفرستن. ولی در مجموع اسکناس چاپ فرقه دموکرات هیچ گونه بهایی نداشت. مردم اسکناس چاپ بانگ ملی رو میخواستن. اینا خیلی جالبه. اونایی که میگن اینا خود با خودی میخواستن، آقا لباس ارتششون مثل لباس ارتش شوروی بود. تمام کلاها، اونیفورما رو از باکو آورده بودن، چکمه می پوشیدن. یه سری هم زن از باکو آوردن آوازخون و یکی از اینا بلبل خانوم بود. چند نفر از اینها زنان هنرپیشه بودن، یه خانوم هم بود به نام مدینه گلگون، شاعره فرقه دموکرات، که پیشوری میگفت این دختر منه. بعد یکی از تهرانی ها که رفته بود گفته بود ما در یک مجلس بزم دیدیم اینا دارن میرقصن، انواع شراب ها داشت نوشیده میشد. میگه من رفتم به پیشوری گفتم تو خجالت نمیکشی؟ این کارا چی؟ این دخترا کیان اومدن جزقف خوازیده دارن برهنه میرقصن؟ تو لیدر فرقه دموکراتی، تو خودت میگی از طبقه کارگری. برگشت که آقای عزیز تو میدونی من چه گذشته ای داشتم؟ جوانیم که تو باکو بود، در اونجا در اون کارخانه های نفت کار میکردم، کتابی هم نوشته در مورد کارخانه های نفت، خاطرات خودشو نوشته که میگه سخت‌ترین بدترین کار در باکو این بود که آدم تو صنعت نفت کار کنه. همیشه بدنش سیاه بود از نفت و همیشه بدنش بو میداد. و میگه من در باکو که بودم زندگیم اونطوری بود، غذامون اون شکلی بود، اغلب لوبیا بود و سیب زمینی، این غذای ما بود. بعدم که 11 سال زندان رضا شاه بودم که تو زندان اون بلاها رو سر من آوردن. یک دفعه اعتصاب کرد، 10 نفر ریختن رو سرش، دهانشو به زور باز کردن و یک شیلنگ تو دهنش کردن، غذا ریختن، توجه میکنید، سوپ ریختن که مانع اعتصابش بشه. و بس بنابراین من الان حق دارم، من الان حق دارم از این مواهب برخوردار بشم. مدینه گلگون، اسماعیل پوروالی سردبیر روزنامه ایران ما شد بود، رفته بود تبریز، گفت این عاشق من شده بود، در وصف من شعر میگفت. این خانم یه لباسی هم پوشیده بود، لباس افسری، تو خیابونا را میرفتن، مردم تبریز داره مسخره میکردن. یک قوم خیشی ما داشتیم، خدا بیامرزه فوت کرد، آقای رحیم تهم. میگه یکی از این خانوم هایی که از باکو اومده بود با آرایش غلیظ با دامن بالای زانو تو خیابون را میرفت. مادر این آقای رحیم تهم، من اینو در یکی از کتاب ها نوشتم، از قول آقای رحیم تهم خدا بیامرز، شروع کرد فوش دادن به این دختره. گفت تو از اون سوی مرز اومدی، دختر تبریزی اینطوری لباس نمیپوشه، این چکمه چیه پوشیدی؟ این دامن بالای زانو چیه پوشیدی؟ چقدر صورت تو آرایش کردی؟ شروع کرد به ترکی به این فحش دادن. میگه گذشت و مادرم اون شب منو برد سینما. میگه ما رو برد سینما، تو سینما که نشسته بودیم یه دفعه اومدن چراغا رو روشن کردن، بعد همون زنه اومد، زن باکویی، نشون داد، گفت این به من فحش داد. میگه ما رو بردن کلانتری، اون موقع 11 سالش بود، 12 سالش بود، گفت منو با مادرم بردن کلانتری بازجویی، اون زنه گفت این مرتجه عامل سدزیاس به من توهین کرده. حسن نظری قاضیانی هم که در فرقه دموکرات به درجه سروانی رسید نوشت، گفت یکی از عوامل شوروی دختراش بودم، دخترها رو میورد از سر چاره به عنوان پلیس راهنمایی، دو تا پرچم دست اینا میدادن به جای به اصطلاح عبور و مرور، پرچم قرمز و پرچم سفید. گفت اینها جد میکردن. برای ما عجیب بود که دختر سر چهار را واسه با اون لباس جلد و نقش پلیس راهنمایی رو ایفا کنه. میگه ما رو گرفتن بردن کلانتری، بعد از ما ضمانت گرفتن که دیگه توهین نکنیم به این خانوم هایی که از آن سوی مرز اومده بودن، پر شده بودن، اینا اومده بودن کلونی تشکیل بدن، یعنی یه کاری کنن که به کلی آذربایجان از ایران جدا بشه. خب تشکیلات نظامی فرقه دموکرات به قلم آقای نجف قلی پسیان که اونجا بوده، رفته سراغ پیشوری به خاطر که در زندان بوده، میگه رفتم و تمام اطلاعات رو بهم داد. سازمان فرقه دموکرات یک نفر افسر سیاسی داشته کنار فرمانده ارتش فرقه دموکرات، یک نفر قفقازی با به عنوان مشاور و گاهی روسی اجرای وظیفه میکرده. دیگر این افسر هم که تهران رفتن پناهنده شدن، مثل عنایت الله رضا افسر خلبان نیروی هوایی ایران که رفت به تبریز، و خیلی از اینا میگن افسرهای شوروی بالا سر ما بودن. و بعد به محض که ما رسیدیم فکر کنیم مهد آزادیه، گفتن اینا فارسن. میگه ما رو تحت نظر قرار دادن، ما هر جا میرفتیم تحت نظر بودیم. آقای ابوالقاسم تفضلی خدا بیامرز از دوستان من بود، دوستان مسن من، گفت من فیلم میفرستادم به تبریز، فیلم رو دوبله میکردیم میفرستادیم به تبریز. گفت زبان فارسی وقتی پخش میشد مردم کف میزدن، مردم کف میزدن، ابراز شادی میکردن. فیلم های خارجی ها، مثلا فیلم های فرانسوی، فیلم های ایتالیایی، فیلم های آلمانی، فیلم های آمریکایی رو میگه ما به فارسی ترجمه میکردیم، اینا رو میفرستادیم آذربایجان، مردم اجتماع میکردن. یکی از امام جمعه های آذربایجان رو پیشوری خواست، گفت این زیر رو امضا کن، ما میخواییم تقاضای خودمختاری کنیم. گفت این اساسنامه که شما نوشتید من نمیتونم بخونم به زبان ترکی. گفت من این رو بلد نیستم، شما این رو به فارسی بنویسید، برای که فارسی شنونده عزیز یک زبان بین المللیه. فارسی تا 300 سال پیش در هندوستان زبان رسمی مردم بود. اولین روزنامه ایران زمان فتلیشا در هندوستان منتشر شده، سید الاخبار به زبان فارسی نامی نوشتن. زبان فارسی زبانی بود که در دربار عثمانی پادشاهان وقتی نامه می نوشتن به سلطان شاه اسماعیل ایران یا شاه طهماسب به زبان فارسی می نوشتن. سلطان سلیم به شاه اسماعیل نامه به فارسی نوشته. همه اینا رو یه آقایی رفت در مجموعه نخست وزیری استانبول جستجو کرد، آقای دکتر نصیری آورد چاپ کرد، همه به زبان فارسیه. شاه اسماعیل هم یه جواب داده، اون 20 تا نامه نوشته یک جواب داده. بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. صفویه میگفتن ما از اولاد امام موسی کاظم هستیم، حالا یا راست یا نادرست، اینا خودشون اولاد حضرت علی ابن ابی طالب می‌دونستن و این باعث حمایت مردم می‌شد. یعنی مردم گفتن اینا ساداتن. وقتی نادرشاه خواست صفویه رو براندازه، شاه طهماسب دوم برادرش ابراهیم خان زهیرالدوله گفت این کارو نکن. گفت چرا؟ گفت اینا ساداتن، مردم ایران اینا رو دوست دارن، مخصوصا محمود افغان که شاه سلطان حسین رو مغلوب کرده و اشرف افغان که شاه سلطان حسین رو سر بریده. میدونید که هر دوتا داماد شاه سلطان حسین بودن، شاه سلطان حسین خیلی دختر داشت، خیلی پسر داشت، دوتا از زیباترین دخترانشون رو یکی محمود گرفت یکی اشرف گرفت، ولی این دو افغانی شاه سلطان حسین آزار کردن، اذیت کردن. یه روز محمود افغان 39 شاهزاده صفوی رو در حضور شاه سلطان حسین سر برید، نوه‌ها رو. اشرف افغان هم که خود شاه سلطان حسین رو سر برید، سرش رو در یک جعبه فرستاد برای سلطان عثمانی، برای سردار عثمانی که اومد بود به حمایت صفویه، در غرب ایران بود، در کرمانشاه بود، سر بریدن براش فرستاد. بعد برادر نادرشاه میگه این کارو نکن. نادرشاه یه حرف خیلی قشنگی میزنه، مثل که امروز داره این صحبت رو میکنه. اینو در کتاب عالم‌آرای نادری میرزا کاظم صاحب این کتاب نوشته. نادرشاه یه حرف عجیبی میزنه، من تعجب میکنم این نادرشاه اینقدر اطلاعات داشته. گفت اگر قرار بود سلسله ها نروند و عوض نشوند، الان باید کیخسرو بر ایران سلطنت کنه. گفت قرار نیست که همیشه یک سلسله بمونه، دوره عوض میشه، آدمای تازه میان. این در کتاب عالم‌آرای نادری جلد اول، تألیف محمد کاظم وزیر مرو. خب تشکیلات ارتش فرقه دموکرات آموزشگاه شهربانی درست کردن. اولین فارغ التحصیلان دوره اول دانشکده افسری 228 نفر بودن که در تاریخ 1 خرداد 25 با درجه ستوان دوم و ستوان سوم دانشکده را به اتمام رساندن. اسمام ایرانی است. لیوتنان میگفتن، کاپیتان میگفتن، مایور میگفتن، کلونل میگفتن. میخواستن که هیچ گونه تماسی با ایران نداشته باشن. آموزشگاهی به نام کر سیاسی دایر شد. اشخاص که سابقه فعالیت در حزب داشتند در آنجا پذیرفته می شدن. حقوق افسران فرقه دموکرات: سرتیپ 10,000 ریال، سرهنگ 7,000 ریال، سرهنگ دوم 6,250 ریال، سرگرد 5,750 ریال، یعنی 500 تومان، سروان 5,000 ریال، ستوان 1,400 ریال، ستوان دوم 3,500 ریال، ستوان سوم 3,000 ریال. ضمناً به موجب فرمان شماره 58 مورخ 10 مرداد 1325 ارتش ملی آذربایجان شهرهای میانداب، هولاسو، مراغه، جلفا، مغان جزء منطقه بداب و هوا تشخیص داده شدند. افسران و افراد داوطلبی که در این نواحی خدمت می‌کردند به نسبت مقدار حقوقی که در آخر برج دریافت می‌داشتند به شهر زیر از فوق‌العاده بدی آب و هوا استفاده می‌کردند. سربازان و درجه‌داران داوطلب 30%، افسران جز 25%، افسران ارشد و عمرا 20%. کادر اصلی و معنوی ارتش فرقه دموکرات را فدایان تشکیل می‌دادند. فدایان افراد حزبی بودند که داوطلبانه قبل از سقوط تبریز با فرقه دموکرات آذربایجان همکاری کرده مسلحانه بر ضد نیروهای تامینیه دولت مرکزی قیام کرده بودند. گرچه سازمان فدایان دموکرات به هیچ وجه مرتب نبوده، نظم و ترتیب صحیح نداشت، ولی در رأس کار این گروه اغلب مهاجرین تازه وارد از قفقاز، حتی مامورین خارجی دیده می‌شدند. روس و قفقازی و گرجی دیده می شدن. زیر دستان نیز اغلب از عناصر تبهکار و قسی‌القلب بودند. فدایان اونیفرم مشخصی نداشتند. چون در قیام مسلحانه علیه نیروهای دولتی شرکت کرده بودند، بیش از سایرین مرتوجه بودند. حتی کلی آنها دارای نشان 21 آذر بودند. گروه مسلح مزبور تحت فرمان شخص پیشوری، کمیته به نام کمیته فدایی که به ریاست پیشوری تشکیل می‌گردید، انجام وظیفه می‌نمودند. ولی بعدها پیشوری از مداخله در کار اینها خودداری می‌کرد. کشتن و اعدام کردن خیلی راحت. توجه می‌کنین؟ یک دفعه دکتر رضا تعریف می‌کرد، گفت دیدیم یه جمعیتی ایستادن. رفتیم ببینیم چه خبره. گفتن یه نفر می‌خوان دار بزنن، یه جرمی کرده. غلام یعیام قدم می‌زد. غلام یعیام می‌گفتن توی ارتش شوروی دوره دیده. اصلا از مردم سراب بود. دانشیان بهش میگفتن، میگفتن تو زندان زنجان که بوده، چون کتاب میخونده یه کمی سواد داشته، رئیس زندان اسمشو انتخاب کرده دانشیان. اون موقع همه باید اسم خانوادگی داشته باشن، این اسمو رئیس زندان بهش داده بود به نام دانشیان. بسیار آدم قسی‌القلبی بود، جنایت میکرد، اعداما دست این بود، بعد همه کاره زنجان بود تا آخرم فرار میکنه. یک کامیون پر از اسکناس 220 هزار تومان اون موقع خیلی پول بوده، از بانک ملی رو میدزده و مقدار زیادی گله با خودش میبره. گله‌های گوسفند و گاو و گوساله رو حرکت میدن، اینا رو میفرستن که از مرز رد کنن. تعداد زیادی اتومبیل. شما باور نمیکنید شنونده عزیز، ما اینجا اسمامیشو داریم، میز و صندلی‌ها رو با خودشون بردن. دولت ایران نوشته آقا این صندلی ها، این میز ها، کموت های استانداری رو چرا بردید؟ غارت کردن، همه رو با خودشون بردن. رهبران فدایان تبریز جنرال کاویان، مراغه جنرال کبیری اعدام شد بعد از سقوط فرقه دموکرات، میانه و سراب جنرال دانشیان، میانداب سرهنگ قلی صبحی، اسکو سرگل کلانتری، رضاییه یا ارومی آزاد وطن. علاوه بر این افراد، این اشخاص نیز در پیشرفت کار فدایان فعالیت زیادی میکردن: سرهنگ آرام، سرهنگ غلامرضا جاویدان، فرضی دهقان، میر کاظم، میر خلیل پیشنمازی، میر افضل هاشمی تیزفهم، خلیل آذرپادگان. پس از مدتی سازمان قشون ملی به نام قزلباش که از افراد وظیفه مرکب می شد تشکیل گردید. فرماندهان عالی رتبه این سازمان عبارت بودند ژنرال کاویان، اینقدر این بیسواد بود بهش می بودن ژنرال گاویان، و یک کارهای زشتی هم می کرد از نظر اخلاقی که افسران نوشتن، افسران در نامه هایی که نوشتن نوشتن این آدم همجنسگرا بوده و خیلی آدم کثیفی بوده. ژنرال کبیری، ژنرال دانشیان، ژنرال پناهیان، ژنرال آذر که فرمانده دروس دانشکده افسری بود از تهران فرار کرده بود، ژنرال عظیمی که اعدام شد، ژنرال میلانیان، ژنرال نوایی. این نوایی سالها در خارج زندگی میکرد. دکتر رضا میگفت آرزو دارم یک روز برم خیابون شارزا انقلاب رو ببینم. آیا میشه من تهران رو ببینم؟ آیا میشه من خیابان امیریه رو ببینم؟ بعد از انقلاب زنده بود اومد ایران. عابدین نوایی میگفت را میره بو میکشید. خب خدایا برگشتم به وطنم. خدا نگهدار شما با زمین جان جهان ایران زمین ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا
صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من ایران من آن مهر جاویدان تو ای در رگانم خون وطن ای پرچم
نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ایران را بشنویم.
خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
آفتاب
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم سلام، سلام به شما یاران همیشه همراه، همراهان بیدار دل، مؤمنین درگاه الهی که در این ظهرگاه آدینه همراه ما هستید. در این لحظه های سرشار از عطر یار و انتظار در خدمت شما هستیم با برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. تا پایان در کنار ما بمانید. ما دعای فرجت را همه دم می‌خوانیم، ما همه منتظر آمدنت می‌مانیم. اللهم عجل لولیک الفرج. آدینه ها روز انتظاره، آدینه ها روزی برای شنیدن نوای رسای انالمهدی، انالمهدی امامی که قرنهاست منتظرش نشستیم تا انشاءالله از راه برسه. السلام علیک یا بقیت الله. اما بریم سراغ موضوع برنامه امروز. از ابتدای هفته اگه خاطر شریفتون باشه درباره انواع و اقسام صرفه‌جویی صحبت کردیم. امروز به ایستگاه بهره‌وری رسیدیم. امروز قصد داریم با شما درباره انتظار و ویژگی منتظران بهره‌وری